انعكاس
انعكاس انعكاس.
به نام خدا، شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یکتان. افتخار دارم که در این لحظه و در این ساعت با برنامه انعکاس هم در خدمت شما عزیزان باشم. در ابتدای این برنامه نگاهی داریم به عناوین مهمترین رویدادها. محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی از سوی دانشجویان و مردم ایران. و اظهارات سخنگوی حکومت طالبان در مورد سرکوب داعش در افغانستان. ده هزار نفر از مردم و دانشجویان در شهرهای مختلف ایران با برگزاری تجمعات گسترده جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم و حمایت خود از مردم مظلوم غزه را اعلام کردند. بخشی از اقشار مردم تهران پایتخت ایران یکشنبه شب در میدان فلسطین این شهر حضور پیدا کردند و با سر دادن شعار علیه رژیم اشغالگر قدس برخورد نهادهای بین المللی با جنایات جدید این رژیم را خواستار شدند. همچنین در محل برگزاری نمایشگاه قرآن در مصلای تهران جمعی از مردم با برگزاری تجمعی و جنایات رژیم صهیونیستا اعتراض کردند و شعارهای در حمایت از مردم مظلوم غزه سر دادند. در مسجد ارگ تهران نیز مردم تجمع اعتراضی نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی برگزار کردند. گروهی از مردم شهر همدان در غرب ایران هم در محکومیت جنایات ددمنشانه صهیونیست‌ها در شفاخانه شفای غزه صبح دوشنبه تجمع کردند و بیرق رژیم جعلی صهیونیستی را به آتش کشیدند. در سایر شهرهای ایران همچون مشهد و تبریز هم تجمعات گسترده برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین و انزجار از نسل کشی در غزه در حال برگزار است. در اردن نیز صدها نفر از شهروندان اردنی در عمان پایتخت این کشور در حمایت از مردم غزه و محکومیت نسل کشی و جنایات رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند. نیروهای امنیتی اردن این تظاهرات را که به سمت سفارت رژیم صهیونیستی برگزار شده بود با فیر گاز اشکاور به سمت مظاهره کنندگان سرکوب کردند. نیروهای امنیتی اردن همچنین شماری از مردم از جمله تعدادی از زنان را بازداشت کردند. جنایت‌های جدید صهیونیست ها به خصوص در شفاخانه اشفا و حمله بر رفح خشم مردم جهان را برانگیخته است. شاهدان عینی از اعدام‌های میدانی، بازداشت‌ها و کوچاندن آوارگان و دیگر اقدامات غیر انسانی علیه فلسطینی‌ها در شفاخانه اشفا خبر می‌دهند. طبق بیانیه وزارت صحت‌عامه فلسطین درباره که غزه، شمار شهدای حملات رژیم نسل‌کش صهیونیستی علیه فلسطینیان درباره که غزه از 7 اکتبر 2023 تا کنون به 32226 نفر و شمار زخمی ها به 74518 تن رسیده است. و متحولات و رویدادهای افغانستان. معاونت اقتصادی حکومت طالبان از امضای قراردادهای در بخشای ساختمانی و تولید برق به ارزش 4 میلیارد افغانی خبر داده است. این قراردادها دیروز میان وزارت‌های مالیه و انرژی و آب حکومت طالبان و نیز شرکت برشنا با شرکت‌های خصوصی در کابل امضا شده است. این قراردادها شامل تولید 23 مگاوات برق آفتابی در بولسفالی سروبی ولایت کابل، ساخت دو پست انتقال و خط برق 220 کیلووات در هرات، ساخت مرکز بازرگانی در منطقه کوته سنگی شهر کابل و ساخت یک مرکز بازرگانی و مرکز رایشی در هلمند است. طالبان در 2.5 سال گذشته چندین قرارداد را در عرصه‌های مختلف از جمله استخراج منابع زیرزمینی با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا کردند. در همین خصوص همکار ما خانم زهرا سلطانی در کابل گزارش را از این شهر ارسال کرده که با اتفاق می‌شنویم.
طی نشستی در مرکز رسانه‌های حکومت، چهار پروژه به ارزش حدود 4 میلیارد افغانی میان وزارتخانه‌های مالیه، انرژی و آب، شرکت برشنا و سکتورهای خصوصی در بخش‌های برق آفتابی، ساخت مراکز و مکان‌های تجارتی به امضا رسید. انوارالحق انور، سرپرست اداره امور حکومت طالبان، در این نشست می‌گوید مالیات به شکل درست در کشور به مصرف می‌رسد و ضایع نمی‌شود و از تمامی تاجران و سرمایه‌گذاران خواست تا در کشور خود سرمایه‌گذاری کنند.
چیز دوی مالیات په خ جای کې مصرفیږي په خپل هواد کې کوم څه ضرورت ده کوم څه د دې دوی په یو لحاظ باندې حقوق دي لکه په دې روایت کې تصریح باندې سویوا چې چا مال ودرلوده ورسره پوها معلومات او علم ودرلوده.
سلطان محمد زبیر معین پالیسی وزارت مالیه حکومت طالبان نیز در این نشست میگوید 7 جایداد حکومتی را در ولایت های ننگرهار، فاریاب، سمنگان، بلخ و در شهر شبرغان به سکتور خصوصی به قرارداد میدهند.
موږ تقریبا او املاک مهم اوس پیلن هم اعلان تور کړی دي چې دا غوسخه د ننګرهار ولایت د جلال آباد په شهر کې په دوهمه ناحیه کې د زاړه ګمرک په نامه سره یو ساحه ده چې ډیره مهمه ساحه ده چې هغه به اعلان تور کول شوی ده ترڅو تجاران ورونه به وکولی شي چې د دې څخه ښه سالم استفاده وکړي.
عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان، هم در این نشست میگوید حکومت در ولایت هلمند املاک کافی دارد و پروژه ای را با یک شرکت های خصوصی قرارداد میکند که در آن مرکز تجارتی و آپارتمان های مسکونی احداث میشود و ای تاکید دارد که مسئولان حکومت طالبان برای توسعه اقتصادی کشور توجه جدی دارند.
شپه هلمند ولایت کې الته دی اوبو انرژي وزارت ډیر کافی اندازه فخار کې ملکیتونه دي، نو دو خواهر شو کې چې موږ غواړو دل سرمایه گذاری وکړو او د سرمایه گذاری وکړو چې دا شي یو مجهز مارکیټ موږ جوړ کړو چې په هغه کې د ژوند ټول اسانتیاو ته لاسرسی سو کولري او دا به ښه په مدرن او نوي انداز کې جوړیږي.
فریدالله شرفمل، نماینده شرکت برشنا، نیز در این نشست دو پروژه را با شرکت خصوصی امضا کرد. پروژه تولید برق آفتابی در کابل و پروژه ساخت سبستیشن پل هاشمی در هرات. وی میگوید با تطبیق این پروژه ها برق کابل و هرات افزایش خواهد یافت.
دی خصوصی پانګوال لخوا د کابل سروبي ولسوالۍ نغلو سیمه کې د 2 میگاوات په ظرفیت د لمریز برېښنا تولید دستګاه جوړېدل. دغه پروژه د ووا ترکی ساختماني شرکت او زولرستان افغاني شرکت لوري د 13 میلیون ډالرو په پانګونه جوړیږي. د افغانستان برښنا شرکت
شماری از نمایندگان شرکت های خصوصی هم که با ادارات حکومتی قرارداد بستند اطمینان دادند که این پروژه ها را به گونه احسن انجام خواهند داد و گفتند که پروژه های قراردادی به گونه مستقیم و غیر مستقیم برای صدها نفر زمینه کار را فراهم می کند.
کمپانی های تجارتی کمال ظفر گروپ در پروژه ساختمانی ملت سیتی سنتر واقع کوتی سنگی شهر کابل به ارزش 325 میلیون افغانی سرمایه گذاری می نماید و در مدت کمتر از 3 سال تکمیل و بهره برداری سپرده می شود انشاءالله. این پروژه به طور مستقیم برای 700 نفر فرصت کاری ایجاد می کند و همچنان برای 700 تن دیگر به طور غیر مستقیم زمینه کاری را فراهم می نماید. د خوشی زایده چه ده پروژه اروان طول خام توکی پا کردینه نه د تولیدی فابریکو څخه ترلاسه کیږي چې د هیواد پر اقتصادي وده کې مهم رول لوبوي.
کمپنی زازو که در افغانستان آمد همراه کمپنی کابل ملی یک جای شد، یمی خودش یک نمونه است که ما میتونستیم تنها من تا یک جایی همیشه همراه که دیگه جمعیت کار همیشه خوب تر پیش میره. از او خاطر از کلیگی خواهش میکنم سر تا سر جهان جوانای ما که رفتن اونجا متخصص میشن اولای خود بیاین در افغانستان تا که در افغانستان ما افغانا خود ما جور نکنیم هیچ وقت کس دیگر ما را با او سیستمی که خود افغانا کار میکنن ما را کس افغانستان ما را آباد نمیکنن.
این قراردادها شامل تولید 22 میگاوات برق آفتابی در ولسوالی سربی ولایت کابل، ساخت 2 سبستیشن برق در هرات ادامه یه لین برق 220 کیلوولت، ساخت مرکز بازرگانی در منطقه کوت سنگی شهر کابل و ساخت یک مرکز بازرگانی و مرکز رهایشی در هلمند می شوند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تا یک گفتگو با یکی از رسانه‌های افغانستان، دستاوردهای حکومت طالبان در سال گذشته را تشریح کرد و اقدامات حکومت سرپرست را در بخش‌های مختلف مثبت ارزیابی کرد و گفت
سال گذشته نسبتاً سال خوبی بود، به خاطر که در ابعاد مختلف امارات اسلامی و مردم افغانستان پیشرفت‌های خود داشتند. ما امنیت خوبی را در سال گذشته داشتیم. بعضی از بدخواهان یا بعضی حلقاتی که میخواستن امنیت افغانستان را خراب بکنن یا بعضی اقدامات نظامی را انجام بدن ناکام شدن و افغانستان الحمدلله امن‌تر از سال گذشته بود. همچنان در بخش‌های مختلف دیگری سیاسی و اقتصادی و همچنان پیشرفت‌های حکومتداری سال نسبت به گذشته تناظر امکاناتی که به دست داریم ما سال خوبی را به سر گذاشتاندیم. خب ما شما بعضی از کمی ها را داریم تا به حال در بعد دیپلماتیک به او حالت نظام نرسیده که باید برسه و همچنان در بعد دیگری که مردم منوز هم در افغانستان نیستن، زیادتر از ملت ما یک بخش مهم بیرون هستن، باید باشند در کشور. بعضی از مشکلات های را ما هنوز داریم در اجتماع عموما که حل شوه انشاءالله روز خواهد است، ولی اثر سرپرستی بالای کارکرده های نظام کدام اثر منفی نکرده. ما میبینیم خدمات مثل که باید یک حکومت دائمی خدمات را اجرا بکنم قسم اجرا میشه.
این اظهارات سخنگوی حکومت طالبان در حال است که چند قبل سازمان ملل در بخش‌های مختلف طی گزارشاتی از افزایش ناامنی‌ها در افغانستان خبر داد، اما ذبیح الله مجاهد با رد این گزارشات گفت
اگر شما به تفصیل هم گزارش رفته باشین متاسفانه آنها محاسبات را وارونه جلوه دادن، یعنی فعالیت‌های پلیس افغانستان را که علیه قاچاقچیان در مرزهای کشور انجام داده بودند، قاچاق مواد مخدر را کنترل می‌کردند و علیه از بین بردن بعض از کشت‌هایی که در ساعات کوهی انجام شده بودن، طبعا نیاز به عملیات های داشتن. امو عملیات ها را که فعالیت است، فعالیت پلیس است و متوجه شدن پلیس به خطرات است، آن را ناامنی تلقی کرده بود که اون ناامنی نیست، فعالیت روزمره پلیس است. همه روزه ما همچنین فعالیت های داریم. اگر او رو ما ناامنی به حساب بکنیم باید در تمام دنیا ناامنی باشه، چون هر کشور پلیس داره، اقدامات روزمره داره، عملیات هایی دارد در مقابل جنایتکارا، در مقابل اقتتال، در مقابل دزدی، در مقابل قاچاق. مسیر ناامنی پنداشته نمیشه. محاسبه ملل متحد از این خاطر زیر سوال قرار گرفت و ما او را رد کردیم که او ناامنی نیست، اقدامات پلیس است و اجراءات.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، همچنین در مورد حضور داعش در افغانستان هم گفت که این گروه تروریستی در کشور سرکوب شده است.
بدون شک شما میدونید حلقه به نام داعشی که یک پدیده ای از چندین سال به این سو در افغانستان بوده و فعالیت داشته، مردم افغانستان را وقت به وقت هدف قرار میداد، مردم را به گناه به شهادت میرساندند. آنها با اندک تلاشهایی که داشتند سخت‌تر کوبیده شدند، پلانهایشان از بین برده شد، دستگیر شدند، بعضی از افرادشان به محاکم سپرده شدند. چندین عملیات اخیر بعد از جنایاتی که در غرب کابل انفجارات رنده انجام دادن هم تعقیب شدن و گرفتار شدن حلقاتشان. 1-2% اگر در کدام جای متواری باشن هنوز هم بعض از وقات جنایات می آفرینن، ولی نیروهای امنیتی امارات اسلامی با همکاری افغان ها متوجه تمام این تهدیدات امنیتی هستند و یک همکاری خوب بین مردم و نظام وجود داره که در نتیجه همچون بدخواه ها نمیتونن کدام کاری را انجام بدن.
این اظهارات ذبیح الله مجاهد در حالی است که روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که پس از حمله به تالار کنسرت در مسکو و واکنش طالبان به این رویداد، احتمال بیشتر شدن تهدید داعش در افغانستان وجود دارد. در این گزارش آمده که داعش خراسان با سفارتخانه ها و مراکز دیپلماتیک در افغانستان و نیروهای امنیتی حکومت طالبان حمله خواهد کرد. برخی از رسانه ها از محاصره خانه گلبدین حکمتیار در کابل از سوی نیروهای طالبان خبر می دهند. گفته می شود که جنجال بر سر زمین خانه حکمتیار است که طالبان گفته متعلق به وزارت دفاع افغانستان می باشد. فضل هادی وزین عضو حزب اسلامی محاصره اسخایی می کنم فضل هادی وزین عضو حزب اسلامی محاصره دفتر حکمتیار را از سوی نیروهای طالبان تایید کرده و اکنون اعضای حزب اسلامی از این دفتر خارج شدند. از سوی دیگر حبیب الرحمن حکمتیار پسر گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان با رد گزارش‌ها درباره محاصره خانه پدرش توسط طالبان گفت که گلبدین حکمتیار محل اقامت خود را تغییر داده است. حبیب الرحمن خاطر نشان کرد پدرش در خانه‌ای که دولت غنی پس از توافق صلح در اختیارش قرار داده بود زندگی می‌کرد اما طالبان این توافق را نمی‌پذیرد. وی با انتشار پیامی در ایکس نوشت پس از چندین ماه بحث با مقام‌ها نتیجه این شد که توافقنامه صلح با حکومت قبلی برای حکومت طالبان قابل قبول نیست. از توافق صلح با حکومت قبلی تنها همین جای زندگی مانده بود. عبدالنافع تکور سخنگوی سابق وزارت داخلی حکومت طالبان نیز در این باره اظهار داشت که حکمتیار در زمین زندگی میکرد که متعلق به دولت بود و بر اساس تفاهم و مصلحت جای دیگری به ازای محل زندگی قبلی او در نظر گرفته شده که به آنجا منتقل میشود. نوروز یکی از کهن‌ترین جشن‌های بجا مانده از دوران باستان و یکی از آیین‌های برجسته در زمینه فرهنگ مشترک و عاملی برای همگرایی فرهنگی میان ایران و کشورهای حوزه تمدنی ایران محسوب می‌شود. کشورهای حوزه تمدنی نوروز شامل 12 کشور جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان، ازبکستان، افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه، عراق، قرقیزستان، قزاقستان و هند هستند. در برنامه دیروز انعکاس بخش نخست گفتگوی همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده را با دکتر علیرضا قیامتی کارشناس ایرانی و استاد دانشگاه در مورد پیشینه و آیین‌های نوروز شنیدیم. دعوت می‌کنم بخش دوم صحبت‌های آقای قیامتی را در همین خصوص بشنوید.
نوروز در واقع میتونیم بگیم که نمادی از آغاز آفرینش، از زایش دوباره است، چکیده و نمایشگاهی از آیین‌ها و باورهای ما در طول تاریخ. یک آینه بزرگیه که ما هم کیهان رو میبینیم و هم نیاکان خودمون رو میتونیم در اون ببینیم. بزرگترین رویداد کیهانی جهان و جشن جهان، جشن کیهانی جهان هم این نوروزه که از طبیعت برخواسته، از طبیعت الهام گرفته، پاسداشت عناصر چهارگانه است، پاسداشت هفت آفرینشه و بر مبنای گاه شماری خورشیدیه که خب برترین و مستندترین و دقیقترین گاه شماری جهان هم هست که باز هم نیاکان ما اون رو پدید آوردن. در شاهنامه داریم که برای نوروز یک سوم بودجه مملکت برای جشن‌هایی مانند نوروز که نشاط و پویایی رو در جامعه میاره اختصاص داده شده بود. سه یک زن نخستین به درویش داد، پرستندگان را درن بیش داد، سه یک دیگر از بحر آتشکده، همان مهر و نوروز و جشن سده، سیوم بحر جایی که ویران بود، رباطی که اندر بیابان بود. و اینقدر شادمانی ها زیاد بوده که بهرام شاه ساسانی از پادشاه هند یعنی شنگل درخواست میکنه که 2000 از نوازندگان و لوریان رو بفرسته برای اینکه جشن ها و شادمانی ها و شادکامی ها به واقع در حوزه تمدنی ما بیشتر بشه. به نزدیک شنگل فرستاد که از چون این گفته ای شاه فریاد رفت، از آن لوریان برگزین 2000 نر و ماده بر زخم بربت سوار. در واقع میتونیم بگیم که رسم و آیین دیگری که در نوروز برپا بوده اینه که در این روز همه کسانی که زندانی بودند و اسیر بودند به مرخصی می آمدند و آزاد می شدند. به زندان همی بود خسته جگر، ندیدند در آن سال روی پدر، مگر مهر نوروز و جشن سده که او پیش رفتی میان رده. یک فلسفه دیگر نوروز این بوده که داد و دهش بکنند، چون این جشنها جشنهایی بوده که هم نیایش بوده، هم شادی بوده، هم داد و دهش بوده، هم قدرشناسی از بزرگان بوده و همین که کینه ها رو از بین ببرن. و همین خاطر به تهیدستان، به نیازمندان در نوروز کمک ویژه‌ای می شده. هر آن کس که درویش بودی به شهر، که او را نبودی ز نوروز در، به درگاه ایوانش بنشاندی، درمهای گنجی برفشاندی، به ارزانیان جامه دادی، به نیز سر و پای و دینار و هر گونه چیز، و زان پس گنهکار و گردی گناه، نماندی کسی نیز در بند شاه. هیچ کس در بند زندان باقی نمیموند. و در شاهنامه این نمودها رو داریم که به جمشید برگوهر افشاندند، مران روز را روز نو خواندند، سر سال نو هرمز فرودین، بر آسوده از رنج روی زمین، بزرگان به شادی بیاراستند، می و جام و رامشگران خواستند، چون این جشن فرخ از آن روزگار، به ما ماند از آن خسروان یادگار. حالا این عدد هفت هم به شکل‌های متفاوت در حوزه‌های متفاوت زبان فارسی دیده میشه، حوزه نوروز دیده میشه. در ایران شکل سفره هفت سینه، در افغانستان هفت میوه است و هفت مغز، در تاجیکستان به شکل دیگری. اما نکته اینه که این سفره، سفره آفرینش بوده از نگاه نیاکان ما و سفره‌ای بوده که باورها و آیین‌ها و فرهنگ ما رو کاملا تجلی میداده و ما نمودش رو هم میتونیم، این نمود اصلی رو میتونیم در برافراشتن میله گل سرخ در بلخ کهن ببینیم که بیش از هر نامی بلخ کهن در شاهنامه تکرار شده و بیش از هر نامی هم مقدسه در شاهنامه، یه جایگاه ویژه و مقدسی است. و به همین خاطر هم هست که ما اون میله گل سرخ که نمادی از درفش نوروزی است و درفش به واقع فرهنگ نیاکانی ما هست، میبینیم برقرار میشه و امیدواریم که همچنان این درفش باشه، این درفش میله گل سرخ همچنان در بلخ کهن پاینده باشه و زاینده باشه و امیدها رو در دلها جاری بکنه. به هر حال نیاکان ما برای اینکه این جشن و به ویژه نوروز باقی بمانه بسیار تلاش کردن، بسیار کوشیدن و بر ما هم هست که با تمام جان بکوشیم و اجازه ندیم که این جشنها خاموش بشه یا فراموش ما بشه. بدانیم که نوروز در قلب هاست و هیچگاه از میان نخواهد رفت و بر ماست که پاس بداریم و بکوشیم اینها رو، چرا که شادمانی ها رو در نوروز فردوسی به زیبایی ترسیم کرده. و از آن سوی آتش همه دختران، یکی بزمگه ساخته برکران، ز گل هر یکی بر سرش افسری، نشسته به هر جای رامشگری، همه ماهروی، همه جدموی، همه جام گوهر، همه مشموی، و از آن هر یکی دسته گل به دست، ز شادی و از می شده نیمه است. یا به نوروز جمشید و جشن سده، که نو گشتی آوین آتش کده، ز هر سو عروسان نادیدشون، ز خانه برون تاختندی به کوی، رخ آراسته دست ها پرنگار، ز شادی دویدندی از هر کنار، همه کارشان شوخی و دلبری، یه افسانه‌گویی یه افسونگری، فرو هشته گیسو شکن در شکن، یکی پایکوب و یکی دستن، یکی روزشان بودی از کوه و کاخ، به کام دل خیش میدان فرا، ز برزین دهقان و افسون زن، برآورد دودی به چرخ بلند. این شادمانی ها، این مهربانی های نوروزی، این پاچیزگی های نوروزی، این نو شدن های نوروزی در جهان یگانه است و میراث بزرگی است که ما از نیاکانمون داریم. حداقل پیشینه 4-5 هزار ساله میتونیم ما برای نوروز در نظر بگیریم که از این جهت هیچ جشنی در جهان به کهن بودن نوروز نمیرسه. بر ماست که پاس بداریم و شاد داشت.
خب، صحبت‌های دکتر علیرضا قیامتی رو در خصوص پیشینه نوروز شنیدیم. در برنامه فردا آخرین قسمت از صحبت‌های این کارشناس و پژوهشگر ایرانی را خواهیم شنید که در خصوص نگاه اسلام به نوروز صحبت خواهد کرد. همچنان شنونده‌های عزیز و ارجمند، برنامه انعکاس را می‌شنوید. به پایان این برنامه رسیدیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.